بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 543 سوره مجادله آیات 7 تا 11. وارد فصل جدیدی میشیم در سوره مجادله. فصل اولمون مربوط به بحران و چالش در خانواده بود. راهکاری که ارائه شد راهکار قانونی بود. خدای متعال شکایت اون خانم نزد رسول الله رو شنید و همینطور شکوه او به درگاه الهی رو برای حل مشکلی که باهاش مواجه شده بود، که همون بحث ظهار بود که از سوی شوهر این زن انجام شده بود و البته او پشیمان شده بود، اما طبق اون سنت و قانون جاهلی راهی برای بازگشت به زندگی زناشویی نداشتن هیچ کدوم. راه حل اصلاح قانون جاهلی بود. آیات آمد و قانون جاهلی ظهار رو باطل کرد و قانون جایگزین رو اعلام کرد و راهکار نشون داد که چگونه بحران در خانواده حل بشه و از قانون خانواده حفاظت بشه. در فصل کنونی که از آیه 7 شروع میشه، بحث جدیدی مطرحه و اون این هست که کسانی در برابر قوانین الهی که از سوی خدا و رسول خدا صادر میشه میایستند و اینها با تشکیل جلسات مخفیانه و نشستهای غیر علنی علیه دستورات پیامبر و دستورات خدا تصمیم میگیرند. کارشون نافرمانی از رسول هست، معصیت رسول هست. کارشون اینه که اون جلسات مخفیانه در راستای اسم و عدوان هست و یتناجون بالاسم والعدوان. در این آیات خدای متعال اعلام میکنه که حواس توطئه‌گران باشه که هرگاه جلسه ای میگذارند، ولو جلسه پشت درهای بسته مخفیانه هر مدل که باشه، ولو با نجوا با یکدیگر سخن بگویند، خدا اونجا حضور داره. اینا حواسشون باید باشه، خدا میشنوه اینها چی میگن، خدا میبینه اینها چی کار میکنن. همونطور که سخنان اون خانم رو در نزد رسول الله شنید و راهکار برای حل مشکل او ارائه کرد، جلسات مخفیانه شما رو هم خدا اطلاع داره، از پچپچ شما هم خدا آگاهه، از نجواگویی شما هم خدا آگاهه و بدانید که جلسات مخفیانه برگزار کردن، توطئه کردن، اینها همه گناهه و عذاب جهنم رو در پی داره. هیچ سخن در گوشی مجاز نیست مگر در راستای کمک به مردم باشه، مگر در راستای بر و تقوا باشه. خب بعضی از مفسرین این آیات رو خیلی غیر سیاسی معنا کردن، خیلی اخلاقی، اینکه خدا میخواد بگه که در حضور جمع شما دو نفری، سه نفری، چهار نفری با هم پچپچ نکنید، چون اون یکی های دیگه بهشون بر میخوره. البته این هم هست، اما با توجه به بحث معصیت رسول که در این آیات مطرح شده و الان میخونیم و همینطور بحث اسم و عدوان که اینجا مطرح شده، به نظر میرسه که آیه مسائلی فراتر از بحث صرف اخلاق رو داره مطرح میکنه و مباحث مربوط به جلسات مخفیانه که برای طراحی اقدامات خلاف قانون و اقداماتی که انسجام اجتماعی رو به هم میزد در اونها گفتگو میشد، اونها رو هم شامل میشه. دو بار تعبیر معصیت رسول داره، دوبار تعبیر اسم و عدوان داره، و لذا بحث در حد راهبردی قابل طرحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا اليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خب در آیات قبلی یعنی آیه 5 و 6 متعاقب اون تعبیر تلک حدود الله که در آیه 4 آمده بود، خدای متعال یک قانون کلی رو اعلام کرد که اون کسانی که میخوان در برابر قانون الهی مقاومت بکنند و حتی مقاومت گروهی و حزبی رو شکل بدن، چون در پایان سوره بحث حزب الشیطان و حزب الله هم مطرح میشه، اینایی که میخوان در سطح فراگیر در سطح اجتماعی یک حرکتی رو در جهت مقاومت در برابر قانون الهی شکل بدن، اینها باید بدانن که همچون پیشینیان خار خواهند شد. در گذشته چطور کسانی که علیه قوانین الهی اقدام کردن خار و ذلیل شدن، اینها هم خار و ذلیل خواهند شد. خب حالا در این آیاتی که الان خوندم میگه اینها تصور اینطوری میکنن که اگه بحث رو مخفی بکنن، جلسات مخفیانه بگذارن، اینجا دیگه خدا مطلع نمیشه، متوجه نمیشه و نمیتونه اینها رو عذاب بکنه. خب فکر نادرستی دارن، اینها اشتباه میکنن. آیا ندیدند؟ علم تره، آیا ندیده ای که خدا می داند آنچه را که در آسمان است و آنچه را که در زمین است؟ علم تره ان الله، اینجا بهتره مثلا بگیم آیا نمی دانند اینها، آیا نمی دانند اینها که خدا می داند آنچه را که در آسمان هاست و آنچه را که در زمین است؟ چطور خدا رو اینا شناختن؟ خیر خدا عالم به همه چیزه. ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، اگه سه نفر دارن با هم پچ پچ میکنن، مطالب رو به شکل راز با هم دیگه میخوان مطرح بکنند، سه نفر با هم در گوشی سخن نمیگویند جز آن که خدا چهارمین آنان است و پنج نفر با هم به راز سخن نمیگویند جز این که خدا ششمین اونها هست، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، نه کمتر از این تعداد نه بیشتر، الا هو معهم، جز این که خدا با اونها هست، اینما کانو، هر جا که باشن. حالا خدا که نفر حساب نمیشه، یعنی این به زبان انسان سخن گفتن دیگه، یعنی به زبانی که ما بفهمیم، میخواد بگه که اگه مثلا شما سه نفر هستید با هم دارید پچ پچ میکنید، ولو آروم و آهسته دارید سخن میگید، بدانید که خدا هم حاضر و ناظر هست، چون خدا از رگ گردن ما به ما نزدیکتره. یحول بین المرء و قلبه، اقرب الیکم من حبل الورید. پنج نفریم با هم پچ پچ میکنیم، جلسه مخفیانه تشکیل دادیم، باید بدانیم که خدا هم حاضر و ناظره. خب خدا به گونه ای حاضر و ناظر هست که روز قیامت هم به اینا خبر می دهد از اون چه کردن. ثم ینبئهم، آنگاه خبر می‌دهد به این مشرکان، به این رازگویان، به این نجواکنان، به ما عملو، به اون چه که عمل کرده اند در روز قیامت. میگه شما بودید که جلسه گرفتید، توطئه کردید و بعد چنین و چنین کردید. ان الله به کل شیء علیم. چرا؟ دلیلش اینه که خدا به هر چیزی داناست، براش فرقی نمیکنه شما بلند گفته باشید یا آسان، یا اصلا تو دلتون باشه، حتی به زبان نیاورده باشید. ان الله علیم به ذات صدور. پیش از این خوندیم دیگه این آیه رو. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، آیا ندیده ای کسانی رو که نهی شدند از نجوا و گفتگوی پنهانی و تشکیل جلسات سری و مخفیانه علیه دولت اسلامی، علیه جامعه اسلامی، علیه حکومت پیامبر، در جهت جلوگیری از اجرای قانون الهی و نفی قانون زهار؟ ثم یعودون لما نهوان. آیا ندیدی اینایی رو که نهی شدن از گفتگوهای مخفیانه که دوباره برگشتن به اون چه که ازش نهی شده بودن؟ یعنی باز هم ادامه دادن این کار رو. بهشون گفته شد توطئه ممنوع، جلسات سری گذاشتن ممنوع، ولی دوباره به کار خودشون ادامه دادن. و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت رسول. اینها همچنان با یکدیگر در پنهان سخن میگوین، خانه های تیمی دارن، جلسات مخفیانه دارن. با چه محوری؟ با محوریت اسم و عدوان و معصیت رسول. اسم گناه، عدوان دشمنی، تجاوز، یعنی این قانون رو نباید اجرا کنیم، جلوی این قانون باید وایستیم. و معصیت رسول و نافرمانی از پیامبر. پیامبر گفته که قانون زهار مثلا، یا هر قانون دیگری، حالا این مثال بود دیگه، پیامبر گفته باید فلان قانون رو رعایت کنیم، نه خیر، ما نافرمانی میکنیم، ما رعایت نمیکنیم. خدا گفته حجاب داشته باشید، ما حجاب نمیخوایم داشته باشیم. خدا گفته دروغ نگید، ما دروغ مثلا بگیم. یعنی هرچه پیغمبر و خدا دستور میدن، اینا میشینن تو جلسات مخفیانه برخلافش تصمیم میگیرن. و یه علامت دیگه هم دارن اینها، و اون چیه؟ اینها وقتی که میان پیش تو تا درود بگویند به تو، تحیت بگویند به تو، تحیت میگن به تو، منتها اون تحیتی رو میگن که خدا اون رو نگفته. یه تحیتی میگن که در واقع ادای تحیت رو در میارن، ولی معناش معنای بدیه. باید بگه سلام، میگه سام. خب سلام میشه درود، سام میشه مرگ. سلام علیک یعنی درود بر تو. خب خدا گفته بگید سلام علیکم، اما وقتی کسی میگه سام علیکم یعنی مرگ بر تو. ببینید، و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله. وقتی که اینها میآیند پیش تو، تحیت میگویند به تو به شکلی که تحیت نگفته است تو را به اون شکل خدا. و بعد یقولون فی انفسهم، در دل خودشون هم میگن که لولا یعذبنا الله بما نقول. چرا خدا عذاب نمیکنه ما رو به خاطر این تحیت نادرستی که میگی؟ خدا جواب میده حسبهم جهنم، جهنم برای اینها بسه. یسلونها، اینها وارد جهنم خواهند شد و در اون جهنم خواهند سوخت. فبئس المصیر، چه جایگاه بدی است، چه بازگشتگاه بدی است جهنم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا تناجیتم، وقتی که مخفیانه با هم راز میگویید، جلسات مخفیانه میگذارید، یا توی یه مجلس یه گوشه جمع شدید پچ پچ میکنید، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت رسول. پنهانی سخن نگویید با محوریت گناه، با محوریت دشمنی و تجاوز به حقوق دیگران، با محوریت نافرمانی از پیامبر. پس ببینید بحث چیه؟ بحث یه پچپچه تو جلسه فقط نیست که یه جمعی نشستن حالا دو سه نفر تو گوشی با هم صحبت بکنن فقط خدا بگه که این کار رو نکنید، نه، بحث اون جلسات مخفیانه‌ای هست که مخالفان جامعه اسلامی، منافقین دور هم جمع میشن و علیه جامعه اسلامی برنامه ریزی میکنن چطور پیغمبر رو معصیت بکنیم، چیکار کنیم که دستورات پیغمبر اجرا نشه، چیکار بکنیم که این قوانین رو که خدا گفته اجرا نشه. اسم عدوان معصیت رسول. بله، تناجو بالبر و تقوا، میتونید با یکدیگر نجوا کنید، جلسات غیر علنی بگذارید با محوریت بر و تقوا، با محوریت نیکی به مردم. آقا این افراد مشکل دارن، این مشکلشون رو چطور حل بکنید. حالا چرا جلسه اینجا غیر علنی برگزار میشه؟ برای اینکه آبرو حیثیت مردم نره. چند نفر فقیر داریم، چند نفر مشکل دار داریم، این مشکلشون رو چجوری حل بکنیم. اینجا در واقع جلسه غیر علنی برای اینه که مرتکب ریا نشیم، برای اینه که آبروی مردم حفظ بشه، برای اینه که اخلاصمون حفظ بشه. پس مطلق پچ کردن کار بدی نیست، مطلق جلسات محرمانه گذاشتن چیز بدی نیست، بستگی داره که شما این جلسه محرمانه و مخفیانه رو برای چی برگزار میکنیم. اگر در جهت سرپیچی از فرمان پیغمبره، در جهت گناه و دشمنی و تجاوز به حقوق مردم، این ممنوعه. و حالا چنان که در ادامه میگیم، دولت اسلامی و نهادهای امنیتی باید بر جلسات کنترل داشته باشن و جلوی اینها رو بگیرن. اما اگر نه، جلسات مخفیانه، جلسات غیر علنی بر اساس بر و تقوا باشه، برای کمک به مردم باشه، برای حفظ انسجام اجتماعی باشه، اینا مشکلی نداره. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، از خدایی که به سوی او محشور میشوید تقوا داشته باشید، پرواز بکنید، نگاه کنید دستورات خدا چیه، نگاه کنید خدا به شما چی گفت. فرمود فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت رسول، و از اون طرف فرمود که تناجوا بالبر و التقوا، اینها رو رعایت کنید. انما النجوا من الشیطان، اون گفتگوها و جلسات مخفیانه و گفتگوهای محرمانه‌ای که بر اساس اسم و عدوان و معصیت رسول باشه، اینها نجواهای شیطانیه، اینها جلسات محرمانه منافقینه که محرکشون شیطانه. این جلسات برای چی تشکیل میشه؟ لیحزن الذین آمنوا، برای اینکه غمگین بسازن کسانی را که ایمان آوردن. اینا جلسات مخفیانه تشکیل میدن که آرامش جامعه اسلامی رو چطوری به هم بزنند، پیامبر رو چطوری نافرمانی بکنند، رهبری الهی رو چطوری نافرمانی بکنند، انسجام جامعه اسلامی رو چطور به هم بزنند. خدای متعال می‌فرماید که الیس بذارهم شیئا الا باذن الله، اینها هیچ ضرر و زیانی نمی‌توانند بزنند به جامعه اسلامی مگر به اذن خدا، اگه خدا اجازه نده اینا کاری از پیش نمیبرند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اگر مؤمنان به خدا توکل بکنند، در واقع خدا اون اجازه رو نمیده به اینها. وقتی اراده خدا به اون سمت تعلق میگیره که مؤمنین آمادگی نداشته باشند، توکل به خدا نکنن، وظایفشون رو انجام ندن، در این صورت خب بله، حیله منافقین به نتیجه میرسه. اما اگر مؤمنین بیدار باشن، هوشیار باشن، اهل مقاومت باشن و اهل توکل به خدا باشن، اینها هیچ ضرری به جامعه اسلامی نمیتونن بزنن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنان باید که بر خدا توکل بکنند، با توکل بر خدا در برابر منافقین بایستند، در این صورت پیروز خواهند بود. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. خب این آیه دو سطح از معنا براش مطرح شده. سطح اول اینکه باز مسئله اخلاقی باشه، یعنی تو مجلس نشستید، آدم جدیدی وارد میشه، بلند شید تا برای او هم جا باز بشه. یه ترجمه هست، این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که این آیه رو ما در ارتباط با بحث قبل مطرح بکنیم. در ارتباط با بحث قبل اگه مطرح بکنیم، سطح بحث راهبردی میشه و اون اینه که ای کسانی که ایمان آورده اید، جلسه اگه میگذارید، جلساتتون سعی کنید که محرمانه نباشه، جلساتتون جلسات آشکار باشه. و وقتی هم که نهادهای حکومتی به شما گفتن که جلسه رو لغو کنید، تعطیل کنید، خب بگید چشم، برای اینکه از این جلسات شما سوء استفاده نشه، مشکلی برای امنیت جامعه پیش نیاد. ایرادی هم نداره که در هر دو سطح آیه رو ما معنا بکنیم، یعنی هم وقتی جلسه ای تشکیل دادید، آدم جدید که وارد میشه براش جا باز کنید، پاشید تا او هم جا بشه. همین که این جلسه علی‌القاعده محرمانه نیست دیگه، یعنی تا میتونید از تشکیل جلسات مخفی و محرمانه که افراد دیگه نمیتونن در اون جلسات بیان اجتناب بکنید، تا زمینه برای برگزاری جلسات مخفیانه توسط منافقین هم فراهم نشود. اگه قرار باشه هر کسی تو جامعه در مساجد، در مکانهای عمومی جلسه میگذارن، جلسات مخفیانه بگذارن، بگن نه این جلسه کسی رو راه نمیدیم، خب معلوم نیست توش چی میگذره دیگه. تا باشه جلسات عمومی عمومی باشه، افراد مختلف بتونن به این جلسات رفت و آمد داشته باشن. یا عرض کردم دیگه، حالا سطح اقلش اینه که تو مهمونی نشستید، کسی هم میاد وارد میشه، براش جا باز کنید. ولی در این صورت دیگه ارتباطش با قبل خیلی قطع میشه و همینطور با بعد که حالا در جلسه بعد میخونیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه گفته شود به شما که تفسحوا فی المجالس، در مجالسی که برگزار میکنید برای دیگران هم جا باز کنید، جلسه رو محرمانه اعلام نکنید، جلسه رو باز بگذارید، دیگران هم بتونن بیان، ففسهو شما هم این کار رو بکنید، برای حضور دیگران هم جا باز کنید، یفسه الله لکم خدا جا باز میکند برای شما، یعنی خدا به شما وسعت میده. و ازا قیلن شذو، و وقتی که به شما گفته میشه که برخیزید، پراکنده بشید، جلسه رو تعطیل کنید، فن شذو، خب پاشید برید دیگه، جلسه رو تعطیل کنید. یرفع الله الذین آمنوا منکم، تا خدا بالا ببرد کسانی را که ایمان آوردند از شما، یعنی ارتقای درجه بدهد، و کسانی را که داده شده است به آنان دانش، درجات عنایت بفرماید، یعنی یرفع الله درجات، تا خدا درجات کسانی را که از شما ایمان آوردند و بهشون دانش داده شده، درجات اینها رو بالا ببره. الله به ما تعملونه خبیر، خدا با آنچه میکنید آگاه هست. یعنی اگر دستورات خدا رو اجرا بکنید، درجاتتون رو خدا بالا میبره، اگر اجرا نکنید، خب درجاتتون رو خدا پایین میاره. پس در این آیات که البته ادامه داره همچنان، بحث بحرانهای سیاسی امنیتی اجتماعی بود، فرمود که در جهت بحران‌های سیاسی اجتماعی امنیتی که کسانی جلسات مخفیانه می‌گذارند، در اون جلسات مخفیانه اطاعت از رسول الله رو می‌خوان زیر سوال ببرن، در جهت نافرمانی از پیامبر و در جهت دشمنی با جامعه اسلامی و در جهت اقدامات مجرمانه برنامه ریزی میکنن، اینها کار نادرستی میکنند، باید از نجوای اینها اولا خودشون باید این کار رو ترک بکنن، ولی اگر هم ترک نکردن باید جلوی جلسات مخفیانه اینها گرفته بشه و اینها بدانن که خدا اقدامات اینها رو مطلع هست و در جهنم مورد عذاب قرار خواهند گرفت. عرض کردم سطح بحث دو تا سطحه، یک سطح این که فقط اخلاقی فهمیده بشه، یک سطح این که بالاتر راهبردی فهمیده بشه. اگر و یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول نبود، و اگر و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول نبود، و اگر این آیه یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوا نبود، و همینطور آیه 10 که انما النجوا من الشیطان ليحزن الذین آمنوا اینها نبود، میگفتیم همون سطح فقط اخلاقیه. اما وقتی به این فرازهایی که خوندم از آیات توجه میکنیم متوجه میشیم که بحث امنیتیه، بحث سیاسیه، بحث اشاره داره به منافقانی که اینها جلسات مخفیانه میگذاشتن برای اینکه علیه پیامبر و مسلمانها و جامعه اسلامی برنامه ریزی بکنن. ازا جامعه اسلامی باید هوشیار باشه با این فراز که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و با این فراز که تفسهو فی المجالس ففسهو یفسه الله لکم ایدا غیلن شزو فن شزو، با این راه بردها از اقدامات منافقان جلوگیری بکنن و کنترل لازم بر جلسات رو داشته باشن تا همبستگی اجتماعی و اجرای مقررات الهی دچار مخاطره نشود. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما تا اقداماتمون در جهت بر و تقوا باشد. خدای ما رو اهل تقوا قرار بده، خدای ما رو اهل توکل به خودت قرار بده، خدای ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما رو اهل پیروی از خودت، پیروی از پیامبرت، پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام، پیروی از قرآن کریم قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.